کنید در قنای برنامه ها. برنامه حقیق رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان به مدت 29 دقیقه.
اوقات فراغت اخوی های بزرگ من پر شده بود با مجالس قرآنی.
الحمدلله استاد قرآن شدم.
من معلمم از همین سال شروع کردم.
حاج حسین سبز علی.
زمکش مصطفی اسماعیل.
یکی از با نشادترین اساتید قرآنی کشور.
دکتر دانشگاه میشن و در علوم قرآن و ادبیات عرب مثلا تدریس میکنن.
من خب با آقای دهتشی خیلی خاطرات دارم.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا و نذیرا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا
آستانه لحظات طلایی و آنات نورانی طلوع فجر، نوایی عرفانی و گلبانگی ملکوتی چشمانت را به روشنایی و دلت را به زیبایی باز می کند.
اعضایی که افتن زمینه مطالعاتی خاصی نداشته طبق گفته خودشون، ولی خیلی منطبقه. و بعضا میان از اون آهنگ فیلم الرساله محمد رسول الله این آهنگ رو گرفته، ولی این آهنگ حجازی که خب خیلی جاها شنیده میشه و در موسیقی خود ما هم هست، ولی خیلی خوب و خیلی نرم و خیلی لطیف صداشون هم انصافا قشنگه. و من نکی بخوام حالا اغراق بکنم تو این زمان، واقعا صداشون قشنگه. هرچند الان دیگه کمتر ازشون استفاده میشه به خاطر اینکه اقتضای سنشون ایجاب نمیکنه که بخوان خیلی سنگین از صداشون استفاده کنن، ولی به هر حال دوست داشتنیه. سلام. از آقای عشقی بپرس این نرم افزار جامع تلاوت صدای آقای شریف رو من میخوام گوش بکنم زده که امکان شنیدن صدا میسر نیست. آیا اینا برداشته شده یا جلوش؟ این برام خراب شده. ممنون، تشکر. من هر وقت ایشون رو میبینم از اون میگم تا میرهش میگم الله اکبر الله اکبر. از آن حجاز خیلی نرم و توی پرده متوسطی گفته شده و فکر میکنم اگر شما قطعاتی رو پخش میکنید برای مردم تو همین برنامه همه یادش. ببین از آن آقای استاد شریف رو بگید بچه ها برای من سریع این بیت کنن. الو این بیت شو؟ خیلی همچه سریع. خداحافظ. خب خیلی سریع بچه ها فرستادنش. به به من که خیلی دوست دارم از آن. اصالتاً کاشیه، یعنی کاشانیه. مدل مداحی قدیم کاشونم یه ناله ای توی صداش مثلا بودن که دو اینو داشتن. ایشون هم همین کارو کرده، یعنی مهر کاشانی بودنش رو تو اذان زده. اینجایی که میگه الله یه ناله خیلی خفیفی داره که تقریباً این دقیقاً کار رو ایرانی میکنه، یعنی اذان کاملاً ایرانی و بومیه. دوباره گوش کنین. در این قسمت الله این یه چیزی که فقط مختص موسیقی ایرانی و خواننده ایرانیه و علل خصوص مدعای قدیمی خیلی روی این حرکت اصرار داشتن. قدیمی هم میخوندن مثلا هر چی میخون آخرشو یه اکتاب بالاتر تموم میکردن. حالا من میخوام مثال بزنم و بگردم پیدا کنم. مثلا اگه میخواست یه شعری رو بخونه آخرش یه کلمی بود مثلا مثل شوی این پلوم شعر رو بخونیم قف کزنو. مثلا اگه میخواست بگه حسین است حسین آخرش بود حسین است حسین حسین، این کار رو میکردن. آقای شریف هم دقیقا همین کار رو الله اکبر الله، این کاملا ایرانیش کرد، یعنی مهر ایرانی بودن و مخصوص مهر کاشونی بودن.
با لحنی لطیف با صوتی ظریف این والاترین قریب این گلبانگ پیچیده در افلاک استاد حسین علی شریف.
سالهای 40 بود که 5 ساله بودم و در شهر کاشان ما زندگیمون اول اونجا بود. یکی از خونه هایی که اونجا ما زیاد میافتیم خونه پدر بزرگم خدا رحمت کنه رفتگان تیم. ایشون خونه شون دو طبقه بود از اون خونه های خیلی قدیم کاشان که پایینش در حیات پایین یه حوض خیلی بزرگی بود و ما هر وقت میخواستیم آبتنی کنیم اونجا آبتنی میکردیم. بعد دور اون حوض و توی خود اون حیات دو تا زیرزمین بزرگ بود، اونجا در کاشان میگن سرداب.
اتفاقا یک حوضچه دیگری هم بیرون از سرداب زیر یک به اصطلاح سقف بود، اونجا بود که از اونجا ارتباط داشت به حیات فامیل دیگرمون در اون طرف چند تا حیات. چون اینجا ببینید این منزلی که مرحوم آقا بزرگ درش زندگی میکردن راه ها هنوز به هم ارتباط داشت، از مثلا زیرها میرفتن در منزل همسایه.
برای تابستان اونجا بسیار جای خنک و خوب و مطبوعی بود که ما میتونستیم خیلی راحت اونجا زندگی کنیم، بخوابیم و اصلا گرمای کاشان که تو تابستان خیلی گرم اصلا حس نمیکرد.
تربیت قرآنی زیر نظر پدر بزرگی خوش صدا، علاقمند آواز و الحان زیبا و شاگرد کلاس درس کلام خدا، این انسان شریف را از اوان کودکی دانش آموز می آورد.
چون صبح ها بلند می شد برای نماز صبح،
چارشونه بلندقد و خیلی خوش صدا بودن، تقریبا شبیه استاد قلوش هم بودن از نظر قیافه و اینها.
اون موقع که بلند می شدن برای نماز صبح می شستن لب حوض قبل از اذان، حدود نیم ساعتی تقریبا مناجات میکردن، دستشون هم تو آب بوده با این آب بازی میکردن و مناجات میخوندن، اشعاری هم میخوندن که البته من خب کوچیک بودم الان تو ذهنم نیست واقعا خیلی از اینا، خیلی ولی جالب بود و یک صدای خیلی هم قشنگی داشتن که خودشون میگفتن که من میتونم شیشتنگ صدام بدم بیرون. خیلی براش جالب بود، برای ما زیبا بود.
مسائل صدا و صوت و اینها رو برای اخوی ها توضیح میدادن، مخصوصا تو سرداب که میرفتن احساس خوش صدایی میکردن و میخوندن
و بعد از اینکه یه مقداری میخوندن سر حال میومدن اذان میگفتن اقامه میگفتن و میستادن به نمازشون و نمازشون هم میخوندن نماز صبح در منزل.
پدر بزرگ ببینید کارشون آزاد بود و در بازار اشتغال داشتن،
مدام در حال تلاوت قرآن هم بودن، هم در مغازشون وقتی مشتری نداشتن هم در منزل که می اومدن. علاوه بر این که در خدمت پدر بزرگم به بازار می رفتم، می دیدم که با مشتری ها چطوری برخورد می کنه و واقعا مد دوست داشتنی بودن. بعد تلاوت قرآنشون از کردم هیچ وقت ترک نمی شد. تا زمانی که مشتری بود خب با مشتری صحبت میکرد، وقتی که مشتری نبود علامتی رو لای قرآنشون میذاشتن که قرآنمو تا اینجا خوندم، حالا بقیهشو دوره بعد از مشتری که میرفتن دوره باز میکردن ادامه دادن. و گاهی هم حواسش به من بود که من کارهایی که اونجا انجام دادم تو کار خراب نشه. سالگی البته ما با پدرمون و خانوادمون و یعنی پدر و مادر و همه بچه ها اومدیم به تهران.
حاج حسین آقا در کاشان کودکیشون رو گذروندن و از زمان نوجوانی به بعد در اینجا بودن که ما هم همراهشون بودیم که تنها نباشن.
وقتی تهران اومدیم مدرسه‌ای که من رفتم نزدیک تقریبا منزلمون بود، اون مدرسه باز هم یک معلمی داشتیم که ما رو تشویق میکرد، چون میدید من گاهی میخونم مورد تشویقشون هم واقع میشدم. بعد منزل که اومدم ماجرا رو برای پدر مادرم تعریف کردم، گفتن که خب تو چرا نمیخوای بری ادامه بدی؟ ما رو فرستادن به یک جلسه قرآنی، البته خود پدرم اول میومدن با هم میرفتیم و از اون جلسه استفاده میکردیم.
منزل ما پدر و مادر بسیار افراد متدین بودن و سعی میکردن که فرزندان رو به صورت مذهبی تربیت بکنن.
یکی از مهمترین مواردی که شتاب بیشتری به سرعت حرکت در این مسیر پر نور میدهد، کلاس آموزشی و داشتن استادی است که اشکالات انسان را گوشزد کند تا در جهت اصلاحشان براید.
من دعوت شدم کمک یکی از دوستانی که آشناتر بود، منو بردن به جلسه استاد بیگلری، خدا رحمت کنه ایشون، در مسجد المصطفی چهارراه حسن آباد. اونجا تدریس قرآن داشتن. من اینطور که یادمه یک شب در میون من مسجد رو خدمتشون میرسیدم. اینقدر این مسجد و برنامه قرآن کلاس ایشون بر من جذاب بود که من توی جلسات قبلی، توی جلسات محلی اونجا همیشه من جایزه میدادن، اینجا از من تازه از بسم الله من چند تا غلط هم گرفتم. جلسه هایی که رفتم باز با یک استاد خوب دیگری آشنا شدم، خدا رحمت کنه ایشون رو، حاج بویک محمدی. ایشون هم هر وقت استاد بیگلری تشریف نمی آوردن یا کسالتی داشتن نمیتونستن بیان، جناب آقای محمدی می نشستن و یک صدای خیلی زیبا و جذابی هم داشتن. وقتی می خوندن واقعا من برام خیلی لذت بخش بود. سوره حمد رو ایشون راهی میخوندم که ما اون رو با هم تکرار کنیم و یاد بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از دوستانی که علاقمند هستن حمد و سورشون رو اصلاح کنیم، میخونن در حوزه ائمه دارالسلام و انشالله اگر اشکالی باشه براشون بگیم، اگر نباشه که هیچی، انشالله که صحیح است و نمازشون هم مشکلی نخواهد. خب آقای شما میگید، شما اول شما بفهم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
خب نستعين یا نستعين یعنی تید نقطه است. اگه نستعين میشه تا نستعين نستعين. آفرین، تید نقطه نازک و فتحش هم نازک گفتش. بفهمید إياك نعبد
إياك نعبد وإياك نستعين.
آفرین، بهتر.
اهدنا الصراط المستقيم.
مستقيم یا مستقيم، سین صاد نیست، مستقيم. آفرین،
مستقيم.
بله.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
خب عجله نکن آقای گریم، مقضوب یا مغضوب؟ سایشه یا انسدادی غیر؟
سایشه.
پس چجوری باید بگیم مغضوب؟ مغضوبی. زادم که باید یه خود صدایی دارم وقتی حرکت داره داشته باشه. مغضوب، مغضوبی. بگی؟
مغضوب.
نه، مق میشه انسدادی. مغضوبی. مغضوبی. یه بار دیگه بگید مغضوب. آفرین، بهتر شد. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
و هر کس بخواهد مسیر قرآنی را به طور صحیح پیش رود، لازم است جلسه قرآنی ترتیب دهد، خاصه این که رهبر قرآنی انقلاب هم به جلسات خانگی تأکید دارند.
وقتی که چند سالی گذشت من مقداری قرآن رو فرا گرفتم تا تونستم بخونم و به دیگران هم حتی یاد بدم، پدر من گفتش که خب میتونی یک جلسه قرآنی توی خونه داشته باشین، شما هم به بچه های محل، بچه های محل رو دعوت کن، بیان در منزل، ما براشون پذیرایی فراهم میکنیم، میوه و شیرینی و اینها، بعد شما هم بچه ها رو هفته یک بار دعوت کن بیان، هر چه تو بلدی به بچه ها یاد بده.
ایشون اون جلسات رو اداره میکردن و جوائز میدادن، تشویق میکردن، هم ایشون بود هم کس دیگری بود که سخنرانی میکردن، بالاخره خیلی برای ما تازه بود و دوست داشتیم.
ما جلسه خودمون رو اسم گوشیم تفلان مسلم. بله، جلسه رو قرآن رو ما از جلسه مسلمان عقیل یاد گرفتیم، بعد اسم جلسه خودمون رو با بچه ها مشورت کردیم، گذاشتیم دو تفلان مسلم یا تفلان مسلم. یک پرچمی درست کردیم، نئونی درست کردیم، دم در هر هفته خونه هر کس قرار می‌گرفت، ولی اون اوائلش چند جلسه خونه خود ما قرار گرفت.
هم در منزل خودمون بود، هم به طریق دوره‌ای در منازل دیگر بود. ولی خب اگر کسی پیدا نمی‌شد حتما در منزل خودمون ادامه پیدا می‌کرد.
ما یه چند تا کتاب داستان و اینام که تهیه کرده بودیم در کنار اون یه زیر پله‌ای تو خونمون بود که خالی کردیم و اونو کردیمش کتاب خونه.
در اونجا با توجه به اون استعداد که داشتن، با اون تشویقی که شده بودن، حتی تو زیر پله یک کتابخونه بسیار کوچکی و مختصری تشکیل داده بودن، کتاب‌های خاص خودشون بود یا مسائل دیگری بود که بچه‌های محله رو تشویق می‌کردن که بیان کتاب بگیرن، مطالعه بکنن و برگردونن.
بچه ها هم داستان هایی که میخواستن بخونن مدن کتاب رو میگرفتن، اسمشون رو میرشتیم که چه کسی کتاب چی رو برده، میبردن میبردن، یه کار قشنگ کتاب خونه هم باشون انجام دادیم. بعد به جلسات بزرگتر تبدیل شد، یک جلسه مکتب القرآنی درست کردیم که حدود 30-40 نفر از بچه های محل اون زمان هر کس دیگه شنیده بود شرکت میکرد. حتی جمعه ها ما کوهنوردمون ترک نمیشد، میرفتیم کلکچال، بچه ها رو میبردیم کلکچال، از اونجا باز که برمیگشتیم میرسیم به میدون قدس، بچه ها میگفتن که آقا بستنی میخواییم، بستنی گفتیم خب اگه بستنی میخواییم پس پیاده بریم تا فلانجا، باز دوره پیاده میبردیم که اتوبوس سوارشون نکنیم که بتونیم پول اونا رو بدیم برای بستنی، چون پولم دست واقعا دم دستون زیاد نبود.
البته نه کوه به صورت حرفه‌ای، ولی خب مثلا دامنه ها رو میرفتن و گاهی هم البته خودشون به صورت تخصصی تر توچال و اونجا هم میرفتن و ما هم میرفتیم چون علاقه داشتیم، جزء همون بچه های هیئتشون بودیم، بنده و امیر آقا که خدمتون عرض کردم.
اینا که دارم عرض میکنم مال سال 51-52 تقریبا. تو همین جلسه این بچه ها رو سرود و تواشی هم بهشون یاد میدادیم. یکی از این سرود ها مال جناب آقای بالا کوه که میرفتیم این سرود رو میخونیم، خیلی قشنگ بود. سرود مال آقای علی میرزا بیگی بود، ایشون هم یکی از دوستان بسیار خوبمون، هم شاعر بودن هم با ما همکار بودن. کوه یادگار پاکی ها، کو سمبولیز آزادی، کو یادگار ابراهیم.
اما این اذان زیبا با آن آهنگ دلربا، قطع یقین قصه هم دارد که لازم است ریشه و رد پای آن را در کودکی استاد جست.
و یکی از خاطرات بنده ایامی است که ما کوچک بودیم در خونه پدری زندگی می‌کردیم. من 7-8 ساله بودم. خب دو تا من داداش بزرگتر داشتم، دو تا داداش کوچیک‌تر. وقتی که پدرمون منزل بودن، حتما زمان اذان می‌رسن، اذان می‌گفتن تو حیات خونه.
مرحوم پدر مقید بودن که در حیات منزل در اوقات شرعی اذان رو به صلاح بگن، و مادر هم بچه‌ها رو تشویق می‌کردن که همراه پدر با صدای بلند اذان بگن.
مادر ما هم اصرار داشت که باباتون داره اذان میگه، شما نشستید اینجا، برید با بابا اذان بگید. ما می‌رفتیم خلاصه شروع می‌کردیم اذان گفتن. حالا بعضیا تو حیات مثل پدر، بعضیا رو می‌فرستاد مادر بالا پشتمون که صدا برسه به همسایه‌ها. بعد اگر همه با هم بودیم، یکی اون ور با میسیم که سامون بره شرق مثلا خونمون، یکی بره غرب خونه به طرف غرب. و واقعا چون بلنگو نداشتیم، خیلی این کار پسندیدهی به نظر من بود، و اهالی محل با صدای اذان ما واقعا برای نمازشون میستادن به نماز اینجور که خودشون تعریف میکردن.
اشهد ان لا اله الا الله.
این صدای کودکانه ظریف، این زنگ مستتر لطیف، و این صوت شریف.
من یه مغازه‌ای باز کردم، با اینکه کوچیک شدم، سال 55-51 بود، 16-17 سالگی. هم به کتاب علاقه داشتم، هم به نوارهای قرآن. خب صوت شریف یکیش به خاطر قرآن بود، قرآن شریفه، یکی هم به خاطر که مغازه ما اسمش به نام شریف باشه دیگه، ما بودیم صوت شریف.
و این مغازه به ندرت بودش، نه در ایران که اصلا نبود، در تهران هم به ندرت بود. با توجه به اون اشتیاقی که مثلا قرآنی داشتن، یک جایی بود مال یکی از بستگان بود، دادن بهشون در خیابان 17 شهریور نرسیده مدرسه موسوی.
قبل از پیروزی انقلاب تو تهران یه مغازه زدن برای تکثیر و در اختیار علاقمندان گذاشتن قرائت مصری ها. نوارای کل قرا رو گیر می آوردن و در مغازهشون تقسیم میکردن، همه اون رفتیم از اونجا میخریدیم. حتی
الان هم هنوز هست، ولی خالی افتاده که کسی هم باشگاهی نداره. بعد چون ما همونو بردیم شد رادیو قرآن. اینجا یه بلندگویی هم گذاشته بودیم، نصب کرده بودیم که صدا پخش میشد. اینجا بانگ صادرات بود قبلا. بعد میمدن میگفتن اگه میشه تلاوت قرآن چرا امروز نمیذاری؟ دوست داشتن براشون پخش میکردیم. بعد تابلو داشت، حالا تابلوش اومدن کندن، کی کنده ما خبر نداریم دیگه. حالا قبلا بوده، همه چی بوده، من دیگه اصلا رفت آمد ندارم اینجا دیگه، خب کاری باش ندیم. زبط میکردم، یه دستگاه تکثیر داشتم، اینا رو در اختیار دوستان میذاشتم. یکی از اون دوستان مثلا حاج عباس آقای سلیمی بودن، تشریف بودن از ما تعیین کردن، یکی دیگه از آقای موسوی بود، یکی دیگه از آقای صدرزاده بود و ما اصلا از همون جا هم خیلی دوستیامون گل کرده بود دیگه. واقعا
یادش به خیر. ما اونجا دو تا خاطره داشتیم، اون جایی که مغازه قشنگ و با روح صوت و شریف تحت مدیریت بچه سنهای شریف که 15-16 سال بیشتر از سنشون نمیگذشت، خیلی جالبه. رفتن مثلا ما میرفتیم از سنهای میپرسیدیم که نوار جدید داری، مثلا نیداش، قیمتش هم خیلی کم بود اون موقع، ازش میخریدیم میرفتیم مثلا توی ورزشگاه، برمیگشیم یه 2 ساعتی طول میکشید دیگه، برمیگشیم دوباره میگفتیم حسین جان نوار جدید رسیده، که یعنی خودش مثلا میگفت آقا تو این 2 ساعت که دیگه نوار نرسیده، اینقدر عشق و علاقه داشتیم. ولی خیلی مجاهدتش قابل تحسینه. هیچ کدوم از این سیستم ها و دستگاه های تهیه و تکثیر نوارها و صوت و تصویر اینها وجود نداشت، اما باور بفرمایید ما نوارهایی که ازشون میگرفتیم هم با کیفیت بود، خود جنس نوار، با توجه به اینکه ما عادت داشتیم یه دونه نوار رو باور کنید بدون مبالغه هزاران بار گوش میکردیم، خب این نوارها همیشه مورد استفاده بود و توی جلسات قرآنی این به عنوان یک هدیه، یک کادو رد و بدل میشد.
علاقمندان به قرآن از مشهد مقدس بلند شدن، از سیستان، از شهر زاهدان میمدن. بعضی از دوستان قرآنیمون که میدونست ما همچین کاری کردیم، از مثلا فرانسه، واقعا از پاریس من نامه داشتم که میگفتن در من این نوارا رو اگه دارید بفرستید. تلاوت های اساتید اون زمان که داشتیم، مثل استاد مصطفی اسماعیلی، مثل استاد شعشایی، استاد منشاوی، استاد عبدالباسط و و خیلی از قاریان که داشتیم، عکس های اونها رو من تهیه کرده بودم، روی این نوارا چاپ میکردم و هر کسی میگفت اگه عکس رو داشتیم با تصویر خود اون شخص بود.
حکایت همچنان باقی است و این راه پرنور ناتمام.
یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب تنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك حامل القرآن يا حامل القرآن.
خب عزیزان شنونده، برنامه عقیق بود که شنیدید و انشالله که همه ما بتوانیم همچون استاد حسین علی شریف از فرصت ها استفاده بکنیم در جهت این که با قرآن بیش از پیش مأنوس باشیم و ترویج فرهنگ قرآنی رو در دستور کارمون داشته باشیم، چرا که قرآن دژ مستحکم امت اسلامی هست. از این رو دشمنان اسلام در طول تاریخ همواره تلاش کردن با انواع دسیسه های پنهان و آشکار امت اسلامی رو از تعالیم حیات بخش قرآن دور نگه دارن و این کتاب انسان ساز رو مهجور